أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت بود که آیا ورثه عقدی را که جاری شده بود بر عینی که منتقل از ملک میت شده بود به مشتری، آیا ورثه این عقد را که فسخ می کنند، اینها کل وکیل عن المیت هستند یا مثل شخص اجنبی است که در عقد برای او خیار شرط شده است، که اینها که فسخ می کنند، به فسخ اینها میت مالک مبی می شود دوباره و مشتری که مالک ثمن می شود، مالک ثمن از میت می شود و مبی هم بر می گردد به ملک میت، اینها این زور هستند یا اینکه ورثه کل میت هستند، کما اینکه میت به فسخش مبی را داخل ملک خودش می کرد و ثمن را دفع می کرد، ورثه هم تملک می کنند مبی را از اون مشتری به فسق و ثمن را باید این ورثه بدهند. کلام در این جهت بود. عرض کردیم شیخ استشهاد کرده است بر این که ورثه کل میت هستند، به این استشهاد کرده است به این معنا را که در جایی که میت عینی را به بیع الخیار فروخته باشد، خونش را میت فروخته بود به 200,000 تومان به بیع خیاری، که تا یک سال اگر ثمن را پس داد مبی را از ید مشتری بگیرد، و فرض کردیم این شخص بله بایع دار به بیع الخیار مرد در اثناء سال، فرمود بر این که وقتی که دین این را بر غرما دادن، دین این میت را ورثه یا وصی میت، فرض کنید ترکش هم کمتر از دیونش بود، دیونش زیاد بودند، با اون مقداری که از ما ترکش به دیان می رسید همون را ادا کردند، فرمود لا اشکال بر این که سیره مستمر است، ورثه اون 200,000 تومانی که میت خونه را در مقابل او فروخته بود مساوی و مال که 200,000 تومان است، او را به مشتری خونه در عرض این سال دفع می کنند و خونه را از ید اون مشتری می گیرند. بعد از این که خونه را گرفتند، اون غرمایی که از ترکه میت دینشون را گرفتند به انصبا، چون که دین بیشتر از ما ترک بود، اون غرما در این خونهی که مشتری گرفته ورث از ید مشتری گرفته است حقی ندارند. این به این می شود، توجه کردید، که خونه‌ای که هست خونه به ملک میت بر نگردد و الا اگر به ملک میت برگردد باید صرف در غرما بشود. این حاصل استشهادی است که ایشان فرمودن در مقام. عرض کردیم این دلیل نمی شود که حقیقت الفسق کما ذکرنا حل العقد نیست. گفتی مقتضای حل العقد این است که اون عقد کل عدم بشود و عود المالین الى مالکه مال اصلی مقتضای سبب سابق است. اون سببی که قبل این عقد موجود بود با اون سبب مالها برمی گردد به مالک اولی و الا فسق حقیقتش تملک نیست. و اما اگر این فتوا در باب بیع الخیار ثابت بشود که ورثه عین را تملک می کنند در جایی که میت مقروض بود به دیونی که اکثر از ما ترک خودش هست، این خونه را ورثه می گیرند و صرف در غرما نمی شود. اگر این فتوا ثابت بوده باشد، این دلیل نمی شود که فسق تملک فاسق است. چرا؟ چون که در بیع الخیار یک خصوصیتی هست، ما بین سایر خیاراتی که گفتیم، بیع الخیار یعنی خیاری که در بیع الخیار هست، این خیار الفسق با سایر خیارات یه میز و امتیازی دارد. درست توجه کنید، سایر خیارات همین زور است. وقتی که فرض کنید من فرش را فروختم به 10,000 تومان، فرض کنید 10,000 تومان هم شخصی یا کلی بود که 10,000 تومان به من داد و مشتری، که 10,000 تومانش هم فعلا موجود است، ولیکن ما خیار فسخ داشتیم، توجه کردید، یا آمدیم بی را اقاله کردیم، فرقی نمی کند. خب من فرشم را پس می گیرم، اون شخصی که مشتریست او هم ثمنش را پس می گیرد، من پول دیگر می دهم، مشتری می جد، نه اون 10,000 تومان که به تو داده بودم، بله فرض 10,000 تومانی همون را که پیشت هست می خواهم، حق دارد. چرا؟ چون که حل العقد شد، عقد بله فرش را از ملک من خارج کرده بود و این 10,000 تومان را در ملک من داخل کرده بود، یا عقد به نفسه یا عقد با وفای او که در زایش سمن کلی باشد، این 10,000 تومان را به ملک من آورده بود. وقتی که عقد فسق شد، وفایش هم منفسق می شود. بدون جهت این بر می گردد، این 10,000 تومانی که به من داده به ملک آن شخص بر می گردد. بدون جهت می تواند بگرد که ملک مرا بده. بل اگر راضی باشد که عوض او من یه 10,000 تومان دیگر بدهم، این مرازات جدید است، این مبادله است، معاوضه است که مرازات هست، عیب ندارد. و اما اگر این مرازات نشد، الا ولا بود گفت همون پول خودم را میخواهم، حق دارد بر این چین پولش را بگیرد. یه چیزی گفتم اگر یادتون بماند ملتفت بشوید، بعض از علما شبه کردند، گفتند در جایی که سمن شخصی همین زور است، چون که معاوضه واقع شده است، ما بین این فرش و ما بین این 10,000 تومان خارجی، وقتی که عقد منفسخ شد، این 10,000 تومان برمی گردد به ملک مشتری، فرشم برمی گردد به ملک بایه. و اما در جایی که سمن کلی باشد، این 10 فرش را من به 10,000 تومان فروختم، اتفاقا وقتی که دست را به جیب مبارکش زد پول در آورد، یه دست فرض کنید 1,000 تومانی در آورد که 10,000 تومانیست، این را وفا عن لدین، سمن دین در ذمه اوست، وفا عن او به من داد. خب وقتی که معامله فسخ می شود بالاقاله و اول خیار، معناش این است که همان سمن که در ذمه او ملک من بود، توجه کردید، عقد بر او واقع شده بود، عقد منفسخ می شود. بدون جهت فرض کنید اون 10,000 تومانی که به من داده، 10,000 تومان از من میخواهد، 10,000 تومان کلی. چرا من این را بدم؟ این شخص را بدم؟ شخص را که به عقد مالک نشده بودم، توجه کردید، چون که سمن کلی بود، به اون عقد من این 10,000 تومان را مالک نشدم، این 10,000 تومان را به وفا من مالک شدم، که وفای دینی کرد. عقد من فسخ شده است، بدون جهت من باید بود 10,000 تومان برگردانم. و اما چرا این را برگردانم؟ سرش را گفتم، وقتی که عقد من فسخ شد، وفاش هم من فسخ می شود، چون که وفا وفای به عقد بود. بعد از این دیگر این 10,000 تومان که پیش من است، این وفای للعقد نیست، عقد من فسخ شده است، بدون جهت وفا هم منفسخ می شود، بدون جهت شخص 10,000 تومان را می تواند مرا ملزم بکند و بجیرد. پس علا هازا در سایر خیارات این زور است که اگر سمن باقی بماند و عقد منفسق بشود، چه سمن شخصی بشود چه کلی، میتواند زلخیاری که هست الزام کند طرف را که مشتری است، یعنی اون کسی که یا غیر زلخیار وقتی که عقد فسخ شد، اون کسی که عین مالش در ید شخص آخر باقی مانده الزام بکند که عین مالم را بده، مرازات کردن یا مطلب دیگری است. و اما در بیع الخیار این زور نیست. من خونه را معطل پول بودن، توجه کردید پول لازم داشتم، خونه مثلا فرض کنید 500 هزاری را بردم فروختم به بیع الخیار به 300 هزار تومان، که تا یه سال اگر این 300 هزار تومان تو را آوردم خونه را پس میگیرم. اتفاقا اون 300 هزار تومان را آوردم، توجه کردید، ولی هنوز صرف نکرده بودم، مانده بود، از جای دیگر پول رسید به من، توجه کردید که احتیاجی دیگر، حاجتی به این 300 هزار تومان ندارم که این را صرف کنم. رفتم به پیش بایه مشتری دار، گفتم برای این چه بله 300 هزار تومان بگیر، پول دیگری بردم ها، 300 هزار تومان پول دیگری بردم، این 300 هزار تومانت را بگیر، فسخت المعامله. اون از من پرسید که بله این 300 تومان که از من گرفته بودی مثل این جورا صرف نکرده ای، از جای دیگر به تو پول رسیده است، من همون 300 هزار تومانی که به تو دادم همون را میخواهم. حق ندارد، باید بگیرد این پولی را که بردن. چرا؟ چون که در بیع الخیار یه شرط ارتکازی هست. اون درست توجه کنید ترز میکنم، شرط ارتکازی این است، چون که بیع الخیار از بایه غالبا صادر می شود، اون مواردی که اضطرار به پول دارد، بدون جهت می گه هر وقت سمنت را آوردم، نه این که این سمن است شرط. شرط معناش این است که هر وقت پولی آوردم که مساوی با سمن است، مراد اوست. هر وقت این را آوردم، توجه کردید، حق الفسخ دارم. بدون جهت این شخص وقتی که 300 هزار تومان دیگری را برد، او مجبور است این را قبول کند. چرا؟ چون که این به شرط عمل کرده، ولو سمن موجود است. معامله را که این شخص فسخ می کند، دو کار می کند با فسخ کردن. یکی این است که معامله را فسخ می کند، مبی بر می گردد به ملکش، توجه کردید، و سمن بر می گردد اون سمن به ملک البایه، در همون حین یه معامله دیگر می شود که همون مبادله است ما بین اون سمن و 300 هزار تومانی که با اون شخص داده است، که این مبادله واقع می شود. ولی عرض می کنم مبادله جدید است. پس را شما نتیجه نگیرید. فسخ معنای آقا من گوینده حرف هستم، باید حرف را صاف کنم. ببینید ما در فسخ خلاف نداریم، فسخ همه جا حل العقد است، منتها می گوییم یه معاوضه ای شده است ما بین سمن اصلی که به ملک مشتری برمی گردد و ما بین اون 300 هزار تومانی که مشتری عقد کرده. شرط ارتکازی که گفتیم معناش این است که در بیع الخیار این نیست که من عین سمن را برگردانم، این شرط نشده است. شرط شده است که من هر وقت 300 هزار تومانت را آوردم، یعنی 300 هزار تومان نه اون شخص اونی را که گرفتم. آخه وزای دا دیگه من عرضم را بگم، آخه قاطی نکنید. نه هیچ نفر ماید این حرف را، نه همین زور است، چون شرط ارتکازی است. یعنی من اینی خونه را که به 300 تومان فروختم در بیو خیاری، یعنی شرط نیست که هر وقت عین سمن را آوردم، چرتی بارت از این است که هر وقت پولی آوردم که معادل سمن است مبیر از تو میگیرم. این چرتی ارتکازی است، این شما این اوکلا. سرش هم این است که این سمن در موارد بیع الخیار نوعا و غالبا صرفی می شود چون که بایع حاجت دارد. پس الاز هازا چون که نوعا همین زور است در تمام بیو شرطی، یعنی شرط ارتکازی هست که هر وقت من مالی را که یعنی بله از نگود هست مساویه با سمن است به تو آوردم، مبیر از تو می گیرم. فسخن یعنی فسخن للبی. این معناش عبارت از این است که وقتی که معامله فسخ می شود همان ثمنی که موجود است یا تالف از فرق نمی کند به فسخ او باید عود کند به ملک مشتری، مبیرا که می گوید. ولیکن چون که دادن این 300,000 تومان به او مبادله هست که در معامله شرطی شده است، بدون جهت گهرن اون ثمن تالف یا ثمن موجود ملک بایع می شود، خونه هم ملک بایع می شود. این 300,000 تومان که داده این ملک مشتری می شود، این 300 تومان آخر را که به مشتری داده است ملک مشتری می شود، این فسخن للبی نیست، فسخن للبی و معاوضتن هست که معاوضه ای که او در بیع الخیار شرط شده است ارتکازن. خب او را به نوعاً حکمتشه، یعنی چون که غالباً در موارد بیع الخیار این زور است، چون که غالباً در موارد بیع الخیاری که هست بایع احتیاج به ثمن دارد، جایی که معامله را مطلق می گذارند اون یه شرط ارتکازی از اون غلبه قرینه هست، یعنی حکمت هست بر این اشتراط ارتکازی. مثل اینکه میگیم غالبا مبی صحیح میشود، بدون زد شرط صحت شرط ارتکازی است، یعنی ما دامی که تصریح بر خلافش نشده است اون شرط محفوظ است. این زور چه شد؟ این وقتی که میت مرد، خیار فسخی که میت داشت با اون شرط ارتکازی هر دو به ورثه میرسد، ورثه حق دارند. بدون جهت وقتی که ورثه توجه کردید اون پولی را که مساویه با ثمن است، ثمن هم فرض کنید تالف است دیگه، به غرما دادند موجود هم نیست، ولی اون معادل اون ثمن را وقتی که به اون شخص مشتری دادند، این مبادله می شود ما بین ثمن تالف و این مالی که بو می دهند. گهدن وقتی که معامله را فسخ می کنند مبی داخل به ملک شم می شود، نه به حل العقد بلکه به این معاوضه‌ای که چون که ثمن مدفوع مال این هاست، ملک این هاست، اون پولی را که به بایع به مشتری دادند، چون که پول مال این هاست و به واسطه دادن ثمن را مالک شده اند، معامله که منفسق می شود مبی جای ثمن می نشیند. بما انه ثمن ملک این هاست، مبی ملک الورثه می شود. این اگر بله همین زور است، اخه مبی جای ثمن میاد دیگر. آقای من، آقا، نه آقا، اون ثمن تالف را مالک می شوند، ورثه وقتی که 300,000 تومان را دادند اون ثمن تالفی که هست او را در اعتبار مالک می شوند. و بما این چون ثمن را تالف می شوند عقدش که فسخ می شود، ثمن از ملک هر کس خارج می شود، مسلمان داخل ملک او می شود. عرض می کنم توجه نمی فرمایید، می گم ورثه وقتی که 300 تومان را به اون شخص مشتری دادند، گوش میت چه تمامش، صبر کنید، میتی که هست فرض کنید این مبادله را میت نکرده است، این مبادله رسیده، حق این مبادله رسیده است به ورثه ارثان. آقا گوش کنید مطلب حل بشود، و الا من این را چی میگم که قطعی که نمیگم، این پس اطراف دارد، اطرافش را وقتی که رسیدید میبینید که نه جای حرفی نیست. بله عرض میکنم بر این که این مبادله ای را دوم را، مبادله دیگر را که مبادله میشود ما بین ثمن طالب و 300 تومان، این را میت نمیکند، این را ورثه میکند. این حق به ورثه رسیده است، ورثه از مال خودشون 300 تومان میدهند به مشتری، و اون 300 تومان که ثمن تالف است او را مالک میشوند. به فسخ کردن، به فسخ کردن ثمن را هر کس مالک است، مبی داخل ملک او میشود. بما اینکه ثمن تالف را ورثه مالک شدند، مبی داخل ملک آنها میشود. بدون زد به قرآن ما جم برید پیکارتون، این خونه مال ماست، شما قرضاتون را هر مقداری که از ترکه به شما میرسید شما برده اید و رفته اید. غرض این است، این که درست توجه کنید یک نکته است دا اگر او را متوجه بشوید، این که به فسخ کردن عقد مبی برمیجش به ملک میید، چون که سبب سابق او را اقتضا میکرد، سبب سابقی که قطع نظر از این بیع بود این بود که مبی ملک میت از ثمن هم ملک مشتری، بیع بود که این را به هم زده بود، این ملکیت را. وقتی که بیع پف شد و هیچ شد، اون سبب سابق اقتضا میکند عود المال را علی حالتی مل اولیه. اینجا اینجور نیست، اینجا غیر از سبب سابق یه مملک دیگری هست که عقد فسخ بشود اون مملک سر جای خودش هست، و اون این است که ورثه به دفع ثمن 300 تومان به مشتری ثمن تالف را مالک شدند، چون که ثمن حق مال اونها بود، به اونها ارث رسیده. خود غرما اگر میگفتن که ما 300 تومان میدهیم خونه را پس میگیریم، گوش کن آقای من، هیچ تزلزل ندارد. عرض می کنم آقای من، و اینجور عرض می کنم، ورث اگر خود غرما می گفتن که ما 300 تومان را می دهیم به او، خونه را می گیریم تقسیم می کنیم، حق نداشتن. چرا؟ چون که حق الخیار به غرما نمی رسن، حق الخیاری که هست ارث ورثه است، بنابر او حرف میزنیم. علاوه ذلك این حق الخیار به ورثه رسیده، ورثه غیر از حق الخیار حق مبادله ای دارند، درست توجه کنید، حق مبادله ای دارند که مبادله کنند ما بین مال خودشون و ما بین ثمن تالف. این حق مبادله متزلزل نیست، این حق المبادله هست، کما اینکه خود میت این حق را داشت، این حق مبادله را، این حق مبادله به ورثه رسیده است. ورثه وقتی که ثمن را 300 تومان را با اون بای مشتری میدهند، این مبادله را انجام میدهند، یعنی ثمن تالف را مالک میشوند. توجه کردید؟ در مقابل این 300 تومانی که به مشتری میدهند، معامله که فسخ میشود، این دل فسخ ثمن را ورثه مالکند به این مبادله ها، چون غیر از سبب سابق سبب لاحقی هست. بما اینکه ورثه ثمن را مالک هستند، مبی وارد میشود با اون کسی که ثمن را او مالک است و ثمن از کیس او خارج میشود. پس علی حاصل اساس، چون که ثمن حال الفسق ملک الورثه است، مبی داخل ملک آنها می شود. بدون زد به قرآن ما میگه بری پی کارتون، ثمن را ما مالک بودیم، مبی داخل ملک ما می شود. این مباطله، این مباطله مباطله است، مباطله قهریه است، یعنی بدل میدهند. همیشه ما گفتیم در موارد اتلاف یا تلف یا غیر ذالک که بدل میدهد، انسان توجه کردید بدل میدهد، بدل فی اعتبار لغلا مبادله است. پس علی هذا الاساس، پس علی هذا الاساس حرف ما اینه، اگر این حرف ثابت بشود که ورثه خونه را میگیرند و غرما در خونه حقی ندارند، اگر این حرف ثابت بشود، سرش این نیست که فسخ تملک جدید است، سرش این است که فسخ حل العقد است. اینجا هم حل العقد است، منتها در ما نحن فیه قطع نظر از این حل العقد سبب سابق تنها نیست، یه سبب دیگری هم موجود است که مبادله ای را ورثه موجود کردند، که آن مبادله مشروط در بیع الخیار بود و ارثان ها بود، آن مبادله موجب شده است که مبی داخل ملک اینها بشود، که او زاید بر سبب سابق است. نه معناش این است که فسخ تملک ورثه است، فسخ اینجا هم حل العقد است. اینی که مبی را در ما نحن فی ورثه مالک می شوند، این به واسطه اون مبادله است که انجام گرفته است. این حرف را هم که بگوییم دیگر رسیده است، این مبادله ای که می گوییم سمن طالب شده است، معذالک مبادله بر او می شود، اشکال نشود که این طالب معدوم است، بر معدوم که مبادله نمی شود. این را ما کرات و مرات گفتیم که اینها امور اعتباری هستند، اوگلا مبادله را هم در طالب اعتبار می کنند. مثل چه؟ مثل این که فرض بفرمایید، بله فرض بفرمایید، فرش شما را کسی فضولتن فروخته بود بر زید، توجه کردید، زیدم فرض کنید اون فرش را پولش را هم گرفته بود فضولتن ها، اون زیدم که نمیدونست مطلب چجور است، خیال میکرد که بایه مالک فرش است، فرش را فروخته فرض بفرمایید به شخص آخری، به شخص ثالثی، اون تا به قیمت فرض کنید کمتر فروخته بود، خودش 10,000 خریده بود به 9,000 فروخت، اون کسی که به 9,000 فروخت اون فرش را هم برد، یه شب دیوانه بود آتش زد بود. توجه کردید فرش تلف شد. خب شما میگویید که به یه فضولیست دیگر مالک مجیز میتواند به یه اول را اجازه کند، این زوره دیگر میگید یا نمیگید؟ خب به یه اول را، به یه اول واقع شده است بر فرش، فرش تالف است، فعلا تالف است، فرش نیست، چه چیز را اجازه میکند؟ چه جور شما آنجا میگید عیب ندارد این ولو فرش تالف است، این دل اگلا بر اون عقد اول بقا تصور میکنند و اون عقد را اجازه میکند، الان هم همین جور میگیم، میگیم سمن ولو تالف است، غرما تملک کردن رفته، ولیکن در اعتبار اگلا وقتی که ورثه 300 تومان به بایع دادند، اون سمن تالف را مالک میشوند. توجه کردید وقتی که مال شدن سمن طالب را، معامله که فسخ می شود، چون که با این دل فسخ سمن را ورس مالک هستند، بدون جهت مبی را مالک می شوند. این سرش این است، فسخ لازم نیست، فاصله لازم نیست، این بحثش خواهد آمد، هر دو بله در آن واحد هم موجود بشوند عیب ندارد. عرض کردم اداء بدل همیشه مبادله است، بدون جهت شما صبر کنید، صبر کن دیگه، میت و حی ندارد. عرض کردم کاسه شکست، این کاسه قیمتش 100 تومان است، توجه کردید؟ یا مثلیست کاسه دیگر دادید، یا 100 تومان را به صاحب کاسه دادید، صاحب کاسه برگشتید نه این دو تیکه را هم من بر میدارم، مال خودمه، یه سیلی تو گوشش میذاری که پدر فلان فلان یه کاسه که بیشتر نداشتی گرفتی یا پولش را گرفتی، چی میگی؟ این مبادله قهریه است، تالف را مالک میشود، این یادتان بوده باشد. پس علی هذا الاساس، پس ورثه که در ما نحن فی مالک میشوند اینه. یه چیزی هم باقی مانده است در مقام تو دل ما، نذاریم این را بگیم برای شما. در این بحث شیخ قدس الله نفسه شریف بنا گذاشت، نتیجه این زور شد که خیار را تمام الورثه، خیار واحدی که از میت مانده، تمام الورثه او را مالش می شود. تمام الورثه یعنی مجموع الورثه یه خیار فسخ دارند. این را شیخ قدس الله نفسه شریف از کلام علامه در قواعد هم استشهاد میکند که کلام علامه هم اینه. علامه در قواعد گفته است که ورثه باید توافق کنند در فسخ. توجه کردید؟ توافق در فسخ بکنند. اگر یکی اجازه کرد دیگری فسخ کرد، او فایده ای ندارد، باید توافق داشته باشند. شیخ اینجا این زور میگوید، توجه کردید؟ میفرماید مراد علامه این است، یکی اجازه کرده یکی فسخ کرده، مراد علامه این است که اون کسی که فسخ کرده فسخش نافذ نیست، و اما اون کسی که اجازه کرده اجازه او نافذ است. یعنی دیگر خیار ساقط شده است، اون خیار واحد ها. اگر نگاه به عبارت شیخ بکنید در کلام علامه که اوایل این صفحه است که در او بحث میکنیم، فرعون آنجا مذکور است. آنجا میگوید که مراد علامه این است که اگر یکی اجازه کرد دیگری فسخ، اون فسخ نافذ نیست، نه این چون کسی که اجازه کرد اجازهش نافذ نیست. ظاهر کلام شیخ این است، ظاهر کلامات اصحاب نوعاً این است که اگر یکی از این ورثه اجازه کرد خیار ساقط می شود. چرا؟ بران که خیار قائم به مجموع است، یکی که خودش را به خارج چشید خیار دیگر ساقط می شود. ولیکن فرض کنید این حرف پیش ما حرف تمام نیست. چرا؟ چون که یکی اول گفت من اجازه کردم، اون دیگری گفت ولی فسخ کردم، بعد این پشیمان شد مجیز گفت منم فسخ کردم، چرا نافذ نباشد؟ معنای سقوط الخیار به اجازه احد ما، یعنی بعد هم اگر اتفاق بر فسخ بکنن فسخشون نافذ نیست. این معناش اینه دیگر، میگیم چرا نافذ نیست؟ چون که چه جور خیار فسخش باید به مجموع بشود، اسقاطش هم باید به مجموع بشود، باید مجموع اسقاط کنن تا ساقط بشود. این که به اسقاط یکی خیار ساقط بشود ما وجهش را نفهمیدیم، و الا اگر بنا بوده باشد که به اسقاط یکی خیار ساقط بشود، باید تفصیل داده بشود که خیار جهت سقوطش به ید کل واحد نست، ولیکن جهت اعمالش که وارد از فسخ است به ید مجموع است. این را ما دلیل نداریم، خیار حق واحد است، سقوطم و ثبوتم، هم در جهت سقوط حق واحد است هم در جهت ثبوت. اتفاق بر سقوط کردن ساقط میشه، اتفاق بر سقوط کردن ساقط میشه، و الا فلا. گذشتیم اینها را، رسیدیم به این فرض که گفتیم خیار ارث میرسد. آیا درست توجه کنید، مسئله مهمی است. آیا خیار را اگر متعاقدین بر شخص اجنبی شرط بکنند، بر شخص اجنبی که وارد از بل زید و عمر معامله می کنند، فرش را خونه را فروخ، توجه کردید، فرض کنید به 1,000,000 تومان، اون هم قبول کرد، ولیکن در عقد شرط شد که تا 1 هفته، توجه کردید، اون شخص بچی که فرض بفرمایید برادر بزرگیم مشتری است، فرض کنید او خیار فسق داشته باشد، چون که او بهتر می داند صلاح و فساد را، و اگر مصلحت نباشد فسخ کند، خوب عیب ندارد دیگر. اتفاقا بعد از این معامله برادر بزرگ مرد، بله بعد از 1-2 روز، بله بود ها، خیار فسخ هم داشت، هنوز فسخ نکرده بود، مرد. توجه کردید این خیار او به چه ارثی میرسد؟ آیا خیار او خیار فسخ در معامله در ما نحنفی منتقل می شود به مشروط الله؟ اون برادری که خانه را خریده بود و شرط کرده بود که برادرم خیار فسخ داشته باشد تا یه هفته به اون مشروط له منتقل می شود، چون که حقیقتا حق مال اوست. یا این که نه، توجه کردید این خیار منتقل می شود به ورثه اون برادر، توجه کردید که با مشتری هم دشمنی دارند، اگر به اونها ارث برسد بله دیگر معامله اگر صلاح باشد توجه کردید بقایش فسخ می کنند، با اون ورثه ارث می رسد، ورثه شخص اجنبی شخص ثالث است، یا خیار تمام می شود، دیگر خیاری در بین نیست. خب وجه ها معلوم شد دیگر، وجه اینکه به ورثه برسد مانتر کلمه یتومین حق فلی وارثی و وارث برادر بزرگ وارث خودشه، وارث مالشه، به اونها باید برسد. از اون طرف هم حق مشروط الله است که به این حق مال مشروط الله است تمام بشود، شیخ این را تقویت میکند که خیار تمام میشود. چرا؟ میفرماید برای اینکه بر شخص اصیل، بر شخص اجنبی که جعل الخیار می شود، عبارت شیخ را معنا می کنم، حیات مقوم این خیار است. بر شخص اجنبی توجه کردید که خیار جعل می شود، گفتیم حقوقی که حیات مقوم باشد به تمام شدن حیات حقم تمام می شود، ما ترک نیست دیگر، نماند اون حق، حق خودش تمام شده، اون وقتی که نفسش را بریده شد اون خیاری فسقی که اون حق هم تمام شد. ایشان می فرماید خلاصه چون که اینها که زعل می کنند عبارت شیخ وافی نیستا، بله ما تکمیلش خواهیم کرد. ایشان می گوید چون که اون اجنبی یه خصوصیتی دارد برادر که نظر دارد، حدس دارد در معامله، رو نظر حدس شخصی او زعل خیار کرده بودند، بدون جهت وقتی که خودش مرد چند دیگر اون نظر و اینها هم که از بین رفته است خیار منتهی می شود. حرف واضح تر که بگویم که بله عوام پسند بوده باشد، اون عبارت از این است که شرط خیاری که شرط می کنند برای اجنبی، اگلا که شرط می کنند اون خیار را برای اجنبی، اون خیار یه شرط سکوتی دارد. این شخص خیار داشته باشد یعنی خیاری که به این گزا حیاتش خیار هم تمام بشود، این زور خیار را شرط می کنند، چون که در خود این اجنبی نظر دارند نه در اولاد اینهاش، بدون جهت این شرط ارتکازی این زور است. این شخص خیاری داشته باشد که به این گزا حیاتش هم اون خیار منقضی بشود، این زور شرط کردند، چون که خیار این زور شرط شده است بدون جهت بله منقضی می شود، به وارثش هم نمی رسد. قوی هم حرف صحیح هم همینه، ولیکن درست در عبد هم همین زور است. انسان اگر فرض کنید معامله ای شرط کردن که عبد احدهما یا عبد شخص ثالثی خیار فسخ داشته باشد، اون هم یکی از اجنبی هاست، نه منتقل به مولاش می شود، نه منتقل به شخص آخر می شود، بلکه خیار تمام می شود. و اما فرض بفرمایید این در خیار مشروط است که این حرف را می شود گفت، اما در خیارات شرعیه این را نمی شود گفت. اگر در خیار مجلس اون کسی که مشتری مال بود وکیل بود، خود موکل نیست، وکیل است، اما وکیل نه در مجرد اجرای عقد صیغه ها که گفتیم اون خیار ندارد، چون که به اجرای عقد اجنبی می شود، توجه کردید، نه وکیل مطلقی بود، وکیل مطلق شخصی هست که او خیار فسخ دارد، اون وکیل در مجلس مرد، خیار مجلس بود دیگر، البیان مالم یفترق، اون وکیل خیار دارد مرد. اینجا منتقل می شویم که خیار منتقل به ورثه وکیل می شود، چون که وارث اوست، خیارم به ارث می رسد، فرق نمی کند دیگر. ولیکن ورثه وکیل که بله خیار دارند، ورثه وکیل مادامیست که خیار المجلس هست، یعنی مادامی که افتراق ما بین اون وکیل مرده و ما بین عاقد دیگر حاصل نشده است، و الا وقتی که قبل از اینکه ورثه اونها فسخ بکنند یا امضا بکنند آمدن اون مرده را برداشتن از مجلس، افتراق حاصل شد به خیارم تمام شد. یا وقتی اون یکی دیگر دید این مرده فرا کرد ترسید، توجه کردید افتراک حاصل شد، خیار تمام می شود. ولیکن تا مادامی که افتراک حاصل نشده خیار اینها به ارث می رسد، علل قاعده ای که ما ترک المیت من حقیم فلوارثه، این همین بحث. رسیدیم به مسئله اخرایی.